بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهایت حکمه استاد فرهی مؤسسه امام حسین علیه السلام،
18 آبان 1401. قال علی علیه السلام: ان الله خلق الدنيا لما بعدها وابتلا فيها اهلها ليعلم ايهم احسن عملا. خدای متعال دنیا را برای ما بعدش آفریده و انسان ها را در دنیا مبتلا کرده است به بسترهایی تا احسن عملا آشکار بشوند. در ادبیات فلسفی ما به این میگیم علم فعلی دیگه، لیعلم ایهم احسن عملا، یعنی ظهور پیدا بکنه، آشکار بشود. این روایت و سایر گزاره های وحیانی ما، مستند ما برای این بود که گفتیم فلسفه وجودی انسان احسن عملا و احسن اثرا هست دیگه، همچنانی که ملاک موجودیت اثر داشتن و عمل داشتنه. پس ملاک موجودیت اثر داشتنه و فلسفه وجود داشتن احسن و اثرن هست دیگه، بهترین اثر هست دیگه. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده که بتونیم بهترین اثرها رو بر جای بگذاریم. ما در فرع هشتم بودیم دیگه، به نظرم در فرع هفتم نقص الامر بود. فرع هشتم مسابقت شیئیت با وجود، سا و سامنن ان شیئیت مسابقتون به وجود. همونه دیگه، در واقع منات صدق و کذبی است که در منطق بحث میشه. خب در فرع ما جلسه قبل اجمالاً به این فرع هشتم پرداختیم. فرع هشتم گفتیم که وجود یعنی ثبوت عام نفس الامری. در این فرع هشتم منظورمون از مسابقت وجود به شیئیت، منظورمون ثبوت عام نفس الامریه که به گونه منتهی به وجود عینی میشه. شیء هم مصدر شاعث معنای اسم مفعول، یعنی قصد شده، اشاره شده، مورد قصد قرار گرفته. مدعا هم اینه که هر چه قصد بشه و مورد اشاره عقلی قرار بگیره ثبوت و مایی داره، و هر چه که ثبوت و مایی داشته باشه قابل مقصود شدن است به اسناد محمولی به اون، یعنی که یک محمولی بهش نسبت بده دیگه ثبوت و ما دارد دیگه، اولین محمولی است که میشه بهش نسبت داد دیگه. هر چی که ثبوت و مایی داشته باشد میشه شما بهش بگی ثبوت و ما دارد، این قابل اشاره عقلیه و اسناد عقلیه هست. از این جهت شیئیت و وجود با هم دیگه مسابقت دارن. دلیل ما این است که قصد شدن مورد اشاره قرار گرفتن یک امر قیاسیه دیگه، احتیاج به مقیس الیه داره. پس اشاره مستلزم ثبوت مقیس الیه هست به ثبوت و مای. از اون طرفش هم هر چه که ثبوتی داشته باشه حتما محکوم به حکمی هست، پس میشه او رو مورد اشاره عقلیه قرار داد. این تعبیراتی که به کار می‌بریم دیگه حواستون هست دیگه بهش دیگه، می‌بینید. و هر چه که ثبوتی دارد مربوط به اون طرف قضیه است، این مربوط به اینکه وقتی ثبوت داشته باشد شیء است، حتما محکوم به حکمی است. ارتباطش با اینکه شیء است این است که وقتی محکوم به حکمی باشد پس مورد اشاره عقلیه است، یعنی میشه بگیم شیءون، میشه بگیم ثبوتی دارد، میشه بگیم حکمی دارد، میشه بگیم بله ملو کانه وسیطه، حتما چی؟ حکمی که دارد پس حتما توش اشاره عقلی وجود دارد. این مطلب رو مرحوم علامه بعد از این که فرمودن به برخی از معتزله سخنانی نسبت داده شده، این سخنان زید رو نسبت دادن. یکی این که ماهیات معدومه وجود ندارند ولی شیئیت و ثبوتی دارند. پس شیئیت و ثبوت اعم از وجوده، وجود نداره چون معدومه، ولی شیئیت داره چون بهش اشاره میکنی، میگی این ماهیات معدومه، اینا اگر علت هستی بخش بهشون هستی ببخشد اینا چی میشن؟ موجود میشن. پس ببینید معدومن، وجود ندارن ولی شیئیتی دارن، میشه اونها رو مورد اشاره عقلیه قرار داد. همچنانی که یه ثبوتی هم حتما دارن، چون که بین نفی و اثبات ما واسطه نداریم، بالاخره یا ثابت است یا منفی است دیگه. همین اندازه که مورد اشاره عقلی قرار میگیرن و همین اندازه که نحوه ثبوتی دارن، ولی وجود ندارند. شیئیت دارن ولی وجود ندارن. پس شیئیت و ثبوت اعم از وجوده. بعض از معتزله اینجوری گفتن،
مسابقت
حالا در پاسخ مرحوم علامه توضیحی میدم بعد از اون. همچنین گفتن صفات نسبی موجودات، مثل عالمیت، میگید آقای زید عالمیت دارد، قادریت دارد، نه موجودن نه معدوم. میگن نمیشه بگیم موجودن، برای اینکه پر نکردن خارج رو، اونی که خارج رو پر کرده زیده که خارج رو پر کرده، عالمیت که دیگه خارج رو پر نکرده دیگه. نمیتونیم بگیم معدومه، خب چون بالاخره زید عالمیت داره، پس نمیشه بگیم موجوده چون خارج رو پر نکرده، نمیشه بگیم معدومه چون که واقعا زید عالمیت دارد، یه صفتی به نام عالمیت دارد، قادریت دارد، سایر صفات دیگه، فوقیت، تحتیت، همه این صفات نسبی رو بالاخره دارد. بنابراین نمیشه بگیم موجودن و نمیشه بگیم معدومن. میگم الان، چون تو جوابش یه جنبندی میکنیم بعد عرض میکنم. پس بین نفی و اثبات واسطه نداریم، اما بین وجود و عدم داریم. بین وجود و عدم به همین صفاتی که صفات نسبی هستن، اینا بین وجود و عدم هستن. بنابراین ثابتات 4 دسته هستن: واجب، تعالی، ممکن موجود، ممکن معدوم، و حال که بین همین صفات نسبی رو بهشون میگیم حال، یعنی بین وجود و عدم قرار دارن دیگه، اینجوری گفتن. مرحوم علامه طباطبایی جوابش یک کلمه است، میگه به نظر میرسه این سخنان به جعل اصطلاح اشبهه، چون دعوایی که نداریم، ما میگیم همونی که شما بهش میگید ثبوت، ما بهش میگیم وجود. پس این حرفایی که دارید میزنید این صرفا اگه جعل اصطلاح باشه، خب جعل اصطلاح دیگه، شما میگید ما به اون چیزایی که وجود خارجی ندارد ثابت بهشون میگیم ولی موجود بهشون نمیگیم، ایبی نداره، دعوایی که در اصطلاح نداریم دیگه. همون چیزی رو که شما بهش میگید ثبوت، ما بهش میگیم وجود. همونی که شما بهش میگید ثابت، ما بهش میگیم موجود. ما اینجوری بهش میگیم. مرحوم علامه همینجا مسئله رو تمام میکنه. اما ما میتونیم از بحث نفس الامر مرحوم علامه طباطبایی در اینجاها استفاده بکنیم و کمک بگیریم. بگیم منشأ این سخنان میدونید به کجا برمیگرده؟ یکی به عدم توجه به مرتبه وجودی برمیگرده. ممکنات معدومه وجود عینی ندارند، ولی اگر من میتونم دربارشون صحبت بکنم که وجود ذهنی دارن. همچنانی که نقل شده است که اینها برای حل یک مشکل اعتقادی این حرف رو زدن، و اون مشکل اعتقادی این است که خدای متعال آیا قبل از این که ممکنات را ایجاد کند، خلقشون بکنه، علم بهشون داشته یا نداشته. اگر علم بهشون داشته، پس باید یه ثبوتی داشته باشن تا علم به اونها تعلق بگیرد، و اگر وجود داشته باشن، پس دیگه خدا چطور میخواد ایجادشون بکنه اون چیزی را که وجود دارند. میگیم خب اینجا ها مرتبه وجودی با هم دیگه خلق شده، یعنی تفکیک نشده که در اون ظرفی که ثبوت دارن نمیخوان ایجاد بشن. و اون ظرف علم الهی است. در ظرف علم الهی ثبوت دارن، وجود دارن، تقرر دارن، خدا متعال بهشون علم دارن. در اون ظرفی که میخواد ایجادشون بکنه وجود ندارن. بله علم فعلی هم البته بهشون تعلق نگرفته است، چون اصلا وجود خارجی ندارن دیگه. بنابراین همون جایی که شیئند هم ثبوت دارن، هم همون ثبوت رو بهش میگیم وجود. در اون ظرفی که وجود ندارند، نه ثبوت دارن نه شیئیتی هستن، هیچی هم دیگه. تو اون ظرفی که نیستن چی هم؟ هیچی هم دیگه. پس یکی مرتبه وجودی، تفکیک بین مراتب وجودی توجه نشده که موجب شده است که یک کسی بیاد به خاطر حل یک مشکل اعتقادی یه حرفی بزنه که صرفاً ارزش جعل اصطلاح داشته باشه، یعنی بیش از جعل اصطلاح نتونیم براش یک ارزش نفس الامری و واقعی قائل بشیم. بیاد مشکل اعتقادش این باشه که بالاخره خدا قبل از ایجاد علم داره یا علم نداره، علم داشته باشد باید ثبوت داشته باشد، وجود ندارد چون میخواد ایجادشون بکنه. بعد برای این مسئله بیاد بگه که ما میتونیم یه چیز داشته باشیم که وجود نداره ولی ثبوت داره. میگیم نه دیگه، همون جایی که ثبوت داره اونجا هم وجود دارد دیگه، در ظرف الهی ثبوت دارد، وجود دارد، شیئیت هم دارد دیگه. تو خارج نه وجود دارد، نه ثبوت دارد، نه شیئیت دارد دیگه. خدا امثال بعد از اینکه ایجادش کرد در ظرف خارج وجود، ثبوت، شیئیت پیدا میکند دیگه، عینیت پیدا میکند دیگه. همچنین نحوه وجودش را در نظر نگرفتن. عالمیت هست در خارج، ولی خب به هستی متناسب با خودش. شما نباید بگی چون خارج را پر نکرده پس نیست. میگیم هستی که پشتوانه واقعی داشته باشد وسعتش بیش از هستی عینیه، چون به تبع هستی عینی شما میخواید، شما میتونید خیلی از واقعیت ها رو بپذیرید که پشتوانه واقعی دارد، همشون هم قضایای صادق هستند. شما درباره عینیت میتونید صحبت بکنید که خودش متنه، درباره حدودش میتونید صحبت بکنید، درباره شئونش میتونید صحبت بکنید، میتونید درباره اعدامش صحبت بکنید، اعدامی که قضایاش همه صادق هستن ها. یعنی اینجور نیست که مثل نیش قول و مثل کوه قاف و مثل عنقا، نه واقعا واقعی هستن و درست هم هستن، ولی واقعی معناش متنی نیست. واقعی معناش این است که یا متنه یا پشتوانش استلزامات متنی است دیگه. اینجور اگر باشه ما بهش میگیم واقعی. پس عالمیت دارد اما نه به وجود منحاز مستقل، درست شد؟ بنابراین این بحث نفس الامر میتونه در جاهای مختلفی به کار ما بیاد که یکی از اون جاها همین مسئله است. تمام شد بحثی که مطرح کرد. در فرع نهم و دهم مطالبی مرحوم علامه طباطبایی فرموده که ما در این بررسی فروعات تا حالا چند بار تکرارش کردیم. از این جهت فقط برای اینکه عبارتش رو هم روان بتونیم تطبیق بکنیم یه اشاره به این فرع نهم و دهم خدمت شما عرض می‌کنم. در فرع نهم میگیم وجود عینی سببی از غیر حقیقت خودش نداره، یعنی عینیت سببی که اون سبب از جنس عینیت نباشد ندارد. درسته؟ روشنه که چرا دیگه؟ چون غیر از عینیت چیه؟ بطلانه دیگه. خب حالا میتونیم یه مرتبه از عینیت را علت برای یک مرتبه دیگه بدونیم؟ بله دیگه. خب این یه مرتبهش عینیت یه مرتبه دیگه رو ایجاد میکنه دیگه، درست شد؟ مرحوم علامه دوباره همون مطلبی که در مدخل فرمودن رو اینجا تکرار میکنه. میفرماید در اساس این مطلبی که گفتیم در فلسفه برهان لم نداریم. خب آقای فیاضی و آقای مصباح و اینا همون اشکالی که اونجا مطرح کردن هم اینجا چیکار میکنن؟ دوباره همون اشکال رو دوباره یادآوری میکنن دیگه. روشن‌ترین اشکالی که ما میتونیم اینجاها یادآوری بکنیم این است که همین تقسیماتی که شما در فلسفه مطرح میکنید و میگید یه مرتبه میتونه علت یه مرتبه دیگه باشه، پس در تمام این موارد برهان لم با همون مبنایی که خود مرحوم علامه طباطبایی دارد که در برهان لم علت باید علت خارجی باشد و علت تحلیلی کفایت نمیکند، با همون مبنا برهان لم جاری میشه دیگه. و همونطوری که خود مرحوم علامه فرمودن اکثر مسائل فلسفیه مبنی بر تقسیمات هستن، معناش این است که برهان لم در اکثر فصول فلسفه قابل جریان است دیگه، ولی در همون بخشی که خودش معلول یک مرتبه دیگه هست، شما میتونید اون مرتبه را علت قرار بدید برای مرتبه دیگه. مثالی رو ما همون موقع عرض کردیم، یادتون هست مثالی رو ما زدیم برای برهان لم خارجی که ما در بحث‌های فلسفی میتونیم از اون استفاده بکنیم. خب با چه مثالی زدیم؟ اینکه واجب
از ممکن، از واجب میرسیم به ممکن.
ممکن مثالمون
برهان صدیقی
در برهان صدیق نه دیگه، در برهان صدیق میخوایم وجوب وجود رو اثبات بکنیم، اونجا دیگه از طریق ملازمات و فلانی حرف هست دیگه. نه تقدیر العزیز العلیم رو برای شما مثال زدیم. احسنتم، باریک الله. ببین آقای باقی من مجبورم تکرار بکنم ها. آقا ایشون همیشه آبری منو میخره. آقای باقی هم که متخصص سلب حیثیت دیگه. ببینید این آیه شریفه نگاه بکنید، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یعنی معنا داره، میخواد بگه آقا اینو میدونی که مقدرش کرده، که مقدرش کرده عزیز علیم، مقدرش کرده دیگه. این اول کتاب تکوین داره صحبت میکنه، چون داره درباره سماوات و فلان اینها صحبت میکنه، داره درباره کتاب تکوینه. کتاب تشریع الهی هم باز همینطور است دیگه، میگه تنزیل تنزیل الکتاب چی؟ من الله العزیز الحکیم. کذالک یوحی الیک و الالذین من قبلک. کی یوحی؟ الله العزیز الحکیم. اینجا ها در خصوص کتاب دو تا آیه شریف هم داریم که خیلی قشنگ اینو نشون داده، این سرایت لمیت را قشنگ نشون داده. کجا؟ اون دو تا آیه هم که گفتی اون موقع چی بود؟ آیه مهدی یک، تلکه آیات کتاب حکیم. علی حکیم صفت کیه؟ کتاب دیگه. یعنی این حکیم صفت کتاب دیگه. چرا این کتاب حکیمه؟ و برای اینکه تنزیل کتاب من الله العزیز الحکیم است. انه لکتاب عزیز لا یأتیه چی؟ باطل در راه پیدا نمی‌کنه. خب چرا این کتاب عزیز است لایتی الباطل؟ چون تنزیل کتاب من الله عزیز دیگه. کذالک یوحی الیک بلدلیل من قبلک الله العزیز الحکیم. پس وقتی الله عزیز حکیم اون رو نازلش کرده، این کتاب میشه حکیم، این کتاب میشه عزیز دیگه. ببین الان این روشنترین، صریحترین، اجماعی ترین نوع برهان لمیه. یعنی شما این برهان رو طبق تقریر مرحوم علامه طباطبایی برهان لمه، طبق تقریر اون کسایی که میگن علت نفس الامری میتونه تحلیلی باشه، لازم نیست حتما خارجی باشه. مهم این است که علم شما مستند به منات نفس الامری باشد، لازم نیست اون منات نفس الامری که علت خارجی باشه. علت خارجی بودن برای منطقی ارزشی را نمی افزاید. شیخ هم تو برهان شفا مثال هایی که زده برای برهان لم، بعضیشون علتش تحلیلی است. آقای فیاضی هم تو همین تعلیقه مثال های شیخ آورده. برای منطقی که اهمیت ندارد که حالا حتما علتش باید چی باشه، بعد از نظر فلسفی هم علت واقعی خارجی باشد. او میگه علم تو اگر مستند به منات باشد، این متقن‌ترین مستحکم‌ترین علم است. چرا؟ چون مستند به علت ضرورت بخش نفس الامری است. صرفا در ظرف علم تو هم ضرورت بخش نیست، تو نفس الامر هم یک علت ضرورت بخش است. حالا اون علت ضرورت بخش میخواد خارجی باشه، میخواد علت ضرورت بخش لواز اون ملزومات تحلیلی باشه که از اون ملزوم تحلیلی یک لازمه تحلیلی در میاد، اون لازمه تحلیلی رتبتاً متأخر از اون ملزومه باشد، نه اون لازمه با اون ملزومه رتبتاً مساوی باشن، فقط یکیشون اعرف باشد که چون اعرف بوده شما تو علم تو رو مقدمش کردی، نه، این در نفس الامر این بتونه باشه بدون اینکه نه لحاظش بکنی، ولی این نتونه باشه مگر اینکه نه لحاظش بکنی. اینجوری اگر شد میگیم این علم تو مستند به اینه. وقتی مستند به این شد، اون وقت ما بهش میگیم یک برهان لم، ولی لمش لم تحلیلی است. مرحوم علامه طباطبایی لم تحلیلی رو لم نمیدونه، میگه این از طریق همون ملازمات است که یکی از اقسام براهین مفید یقین هست، ولی لم نیست. شیخ و بعضی دیگه از بزرگان گفتن آقا فرق نمی کند دیگه، حالا میخواد لمش لم تحلیلی باشد یا لم خارجی باشد. این قسم از اون اقسامی است که لم شکل لم خارجی است دیگه، این الله که دیگه با کتاب که دیگه تحلیلن دوتا که نیستن دیگه، واقعا دوتا هستن دیگه، ما یه الله داریم، یه چی داریم؟ یه کتاب داریم دیگه. این صفات الله موجب شد که این کتاب این صفات را پیدا بکنن، بشه کتاب حکیم و کتاب عدیب دیگه، لایحکیه الباطل. میدونیم چرا لایحکیه الباطل؟ چون از یک عدیب سرز دست دیگه، او اراده کرده است که حفظش بکند و بطلان در اون راه پیدا نکند، میشه یک برهان لم. پس آیا ما در فلسفه میتونیم برهان لم داشته باشیم طبق مبانی مرحوم علامه طباطبایی؟ میگیم بله دیگه، الا ماشاءالله ما میتونیم برهان لم داشته باشیم طبق همه مبانی که مرحوم علامه طباطبایی قبول داره، چه اون مبنایی که در منطق قبول داره، چه اون نکته‌ای که اینجاها مطرح کرد. نکته‌ای که در منطق مطرح کرد این است که برهان لم حتما باید علتش خارجی باشد. طبق این مبنا میگیم در تقسیمات اون مرتبه پایین تر میتونیم براهین لمی توش بیاریم که علتش اون مرتبه بالا باشد، پس میشه برهان لمی که علتش خارجی است آورد. و چه طبق حرفی که ایشون در اینجاها مطرح کرد که اکثر مسائل فلسفی مبتنی بر تقسیم هستن. خب پس اگر اکثر مسائل فلسفی مبتنی بر تقسیم هستن، معنیش این است که در اکثر سرفصل‌های فلسفی برهان لم قابل جریان هست، چون شما تو همه تقسیمات فلسفی میتونی برای اون مرتبه پایینش از مرتبه بالا یک برهان اقامه بکنی دیگه، برای در همه سرفصل در اکثر سرفصل‌های فلسفی برهان لم قابل جریان هست. این نکته ای است که در مدخل هم مرحوم علامه طباطبایی فرمودند. اونم همین طور است دیگه، یعنی میخوام بگیم که این عزیز علیم که کی باشد؟ خدای متعال باشد. این رو برده که بگه این جهان هستی، خدای متعال در تدبیر و تقدیر این جهان هستی تاس نینداخته که مثلا تاس بندازه بگه یه کوه، تاس بندازه دوباره یه دریا، یه صحرا، نه، عزیزه که لا یغلب و حکیمی که هر فعلش را در جایگاه خودش قرار میدهد، کوه و صحرا و دریا و فلان و قوانین حاکم رو قرار داده. بنابراین این جهان از حکیم عزیز چی شده؟ داده شده. هرچه از عزیز حکیم صادر شده باشد چیه؟ عزیز و حکیم هست. بس این جهان چیه؟ عزیز و حکیم. این محمول متناسب با خود موضوعشه دیگه، از یعنی باطل توش راه نداره، آشفتگی به هم ریختگی که منجر به فوت بشود توش نیست، فوت هستی و فلانی حرفا بشه. حتما اگر یه جای آشفتگی هست محکوم به یک قانون فرجعالی بسرم، چون این حالاتی که نمیدید عدس آیاتی که چی؟ اونایی که نفی عوض میکنه اون جاها داره از علت غایی خود اون چرا دیگه، اونم علت غایی فاعل است دیگه، یعنی عوض نیست، باز دوباره باید بزنمش به علت فاعلش دیگه. یعنی واجب تعالی جهان هستی را عبث نیافرده است. اون چه که عبث آفریده شده است پس غلطی مثلا حکیمانه دارد، پس این جهان غلطی حکیمانه دارد.
ما
عزیز
حکیم بودن خدای متعال رو وقتی داریم علت میگیم به عنوان علت نگاه کنیم برای عزیز حکیم بودن مخلوقات، این آخه عزیز حکیم که خودش صفت زائده برد
متوجه هستم دیگه، این علاقه مشکل رو حل میکنه دیگه، ما صفت رو واسطه قرار نمیدیم دیگه، وصوف رو واسطه قرار میدیم.
این پس عزیز حکیم رو ما علت قرار ندادیم برای عزیز برای مثلا حکیم بودن مخلوقات، چونکه اونا که چیزی بیش از تحلیل که نیستن، مجددا دوباره ذات خدای متعال و صرف الوجوده که علت دیگه استفاق مبنای علامه شد. عینیت فقط میتونست ذات خود واقعیت عینی میتونست علت باشه، اینجا چیزی نمیشه، اینجا مثال نفس برای علامه نیست.
نه مثال نفس که هیچ کنی مثال نفس برای علامه،
یعنی استفاق مبنای علامه اونا هیچ کدومشون علت لم برهان لم نیستن. ما از حکیم بودن خدای متعال رو علت نمیتونیم علت لمنی بگیریم برای عجز حکیم بودن مخلوقات. مثلا اینکه اونا عینیت نیستن
اشکال نداره دیگه، عینیت رو قرار میدیم دیگه، میگیم حقیقت وجود لاحقی جز فعل حکیم از اون سر نمیزنن. پس این جهان هستی چه حکیمانه هست دیگه، فرق نکرده دیگه. در هر صورت ما واجب تعالی رو با اون مناطی که در مدعامون میتونیم بیاریم حد وسط قرار میدیم برای اثبات اون مدعای خودمون.
حقیقت وجود غیر از واقعا در تحلیل غیر از حکیم بودنه،
میدونم ولی که از اون حکیم بودن در میاد دیگه.
خب ولی اون عینیت مستقل و منحازی که نداره یا در
برهان
اینو ما برهان لم نمیتونیم بگیم.
نه در برهان لم لازم نیست که
دعوت خوب نه علامه
به خود مبدای مفهوم علامه حد وسط باید علت خارجی باشه، میگیم الله با این صفت علت خارجی هست.
چرا اینجوری
بگیم؟ الله با این صفت خارج محقق نیست، فقط الله خالی محققه، اونا صفاتی هست که انتظایی هست.
میدونم صفاتی هست که انتظایی هست، در هر صورت مرحوم علامه معتقد است که واجب تعالی علت مخلوقات است یا نه؟
بله.
خیلی خوب، پس اگر بگه چون واجب تعالی هست پس مخلوقات هستن که میشه لم خارجی دیگه،
اینش تو اینقدرش درسته. ولی خب ما
به
عزیز حکیم بودن،
خب حالا یه وقت میگه در این مثال یه وقت هست میگه در این مثال مناقشه هست، پس ببینید برای مرحوم علامه طباطبایی مسئله تمام شد. آیا مرحوم علامه طباطبایی که میگه برهان لم در فلسفه نداریم درسته؟ میگیم نه دیگه، طبق مبنای خودش فرمایش درستی نیست، برای اینکه در تقسیمات شما میتونید اون بالا را علت برای مادون قرار بدی و مدعات رو اثبات بکن. تمام. حالا آیا اینجا مثال هست یا مثال نیست؟ این دیگه میشه تفصیل شما در بحث برهان لم خارجی دربارش تحلیل بکنیم که آیا در برهان لم خارجی شما نمیتونید صفتی را که اون علت خارجی دارد وسط قرار بدید یا نه، باید خودش را قرار بدید. اینا دیگه میره تفصیلات دیگه. پس اصل فرمایش مرحوم علامه بر اساس مبانی خود مرحوم علامه جای مناقشه دارد که میگیم آقا این برهان لم در فلسفه قابل جریان هست دیگه، چون که شما خود تقسیمات رو قبول داری و یکی هم علت برای دیگری میدونی، پس اگه علت هست این مثال رو داشته باشید برمان یه لم. پس توی برهان، توی کتاب برهان دیگه اگر رسیدید تفصیلا دیدید که چطوری حد و سر قرار بگیرن، اساسا علت خارجی در هیچ برهان لمی حد وسط قرار نمیگیرد، در هیچ برهان لمی، برای اینکه حد وسط باید محمول بشه برای اصغر و علت خارجی هیچ وقت محمول برای اصغر نمیتونه باشه. ببین این جهان که دیگه الله عزیز حکیم که نیست که اگه این دیگه که قضیه کاذب میشه دیگه،
حاضر ما قرار نشد که خود موجود ما با موجود موجود باشه.
موضوع فلسفه.
بله. الان شما هر موضوع دیگه قرار غیر از موجود ما با موجود برهان لمی میشه، اما همین جهت موجود ما با موجود بود با اون سبتی که گفتیم حتی اگه مثلا یکی از اقسام تخصه بخواد بشه به سبتی مرددت و محمول باید باشه، به اون سبت شما لمی نمیتونید بیاید.
متوجه هستم، ولی مرحوم علامه طباطبایی بحث از اقسام رو داخل در فلسفه میدونه یا نمیدونه؟ چون مرحوم علامه حرفش این نبود که برای حقیقت وجود نمیشه برهان لم اومد، اگه اینو میگفت گفتیم خب برای حقیقت وجود نمیشه برهان علم آورد که علتی داشته باشه، اما این که بگه در فلسفه اصلا برهان علم جاری نمیشه، میگیم نه لازمه اون این نیست دیگه، تو فلسفه میتونه برهان علم جاری بشه به خاطر اینکه شما تقسیمات را قائل هست. نه دیگه، تو همین فصل فرمایششون محل مناقشه است، بالخصوص توی اونجا ها مدخل ممکن بود حرفش محل مناقشه نباشه. آره اینجا ها چرا اشکال بهش وارده؟ به خاطر اینکه میگه حقیقت وجود از اونجا که حقیقت وجود سبب نداره. بله یه مرتبه میتونه علت برای یه مرتبه دیگه باشه، ولذا ما هیچ برهان علمی در فلسفه نداریم. میگیم خودت الان همین الان گفتی چی؟ یه مرتبه میتونه علت برای یه مرتبه دیگه باشه دیگه. مثلا همین مثالی که چون که واجب تعالی حقیقت وجود است پس حتما فیضی دارد، مثلا از حقیقت وجود
به شکل منطقی که موضوعش هم موجود به ما موجود باشه.
مسائل فلسفه اگر مرحوم علامه معتقد شد که تمامشون موضوعاتشون موجود ما موجود است، نه تقسیمات، این اشکال وارده. اما اگر مرحوم علامه تقسیمات رو قبول داشت که بگه چی؟ که بگه مثلا فرض کنید واجب تعالی ممکنات فلانی حرفای و همشون در فلسفه مسئله هستن. ما مسئله فلسفی رو عرض کردیم، گفتیم تا وقتی که تعین ماهوی نخورد میشه جزء یک اس، برای این واجب تعالی احکامش میشن فلسفی، ممکن به ماهو ممکن احکامش میشن فلسفی، درست؟ پس این که یک کسی بگه حقیقت وجود برهان علم ندارد، این یه حرفش قابل تصحیح است. اما اگر یک کسی بگه که تو فلسفه برهان علم نمیاد، اینجاها دیگه جایشی دارد مناقش دارد. میگیم تو فلسفه برهان علم نمیاد، یعنی منظورت این است که با اینکه اکثر مسائل فلسفیه در تقسیمات هستن و شما از اقسامش قبل از تعین ماهوی بحث میکنید برهان قائل میکنید، تو اون برهان برهان علم نمیاد؟ اگه این منظورتون باشه چرا برهان علم نمیاد؟
شرطش اینطوری میگه موضوع اگه موجود قرار بدی که موضوع موجود هست دیگه نمیتونی یه چیزی براش در نظر بگیری که با یه علت ثابت شده براش.
آره ولیکن بحث فلسفی منحصر در این نیست.
یعنی شما موضوع فلسفه رو میفرمایید چیز
دیگه است؟ نه مسائل فلسفی اهم از اینه. ببینید جمله‌ام که ببینید مرحوم علامه تقسیمات رو جزء مسائل فلسفی می‌دونه یا نه؟ می‌دونه دیگه. پس مسائل فلسفی اینا اکثر مسائل فلسفی تقسیمات هستن. خب
موجود به
ما
موجود بود بهشون میگن مرددات
المحمود میشن،
یعنی اونا احکام موجود به ما موجودن قبل از تعین ماهوی
هست. این منظورش این است که مثلا ما در مسائل معلول در باره معلول بحث نمی کنیم یا بحث می کنیم.
نهایتا بخواییم به اصل فلسفه بخواییم فلسفه بودنشون نشون بدیم باید بگیم موجوده به ما هو موجود اما واجبون و اما معلولون مثلا فلان.
خب و اگر گفتیم ما معلولون فلان میتونیم براش برهان علم قائم میکنیم یا نه؟
برای کدومش؟
برای معلول
نسبت بین موجود به موجود برای این معلولش؟
برای این معلول بودنش اصلا میتونیم بگیم چون واجب تعالی داریم پس حتما معلولاتی هست یا نه؟
بگیم اما چون واجب تعالی داریم
پس معلولاتی هم دارد دیگه. میگیم چون واجب تعالی کامل مطلق پس حتما معلولاتی دارد دیگه، پس حتما فیضی دارد، پس حتما وجود دارد. همین حرفی که فلاسفه میزنن دیگه، میگن چون واجب تعالی فیاض الاطلاق است کامل مطلق است حتما یک رحمتی دارد دیگه. کتب ربکم علی رب نفسهی کتب ربکم علی نفسهی الرحمت.
همینم منطقشو بنویسید، فکر نمی‌کنم به این راحتی بشه مشخص
باشه. درم
همین اینی که می‌فرمایید چون واجب است فیض مطلقه، چرا نه واجب فقط ضرورت وجوده، چرا باید مثلا محلول هم داشته باشه؟
اون کامل مطلقه دیگه، حکما که اینجوری میگن دیگه، میگن چون واجب تعالی کامل مطلقه است پس فیاض علی الاطلاق است، چون فیاض علی الاطلاق است پس فیض داره.
ولی میگن دیگه الان علتش چی؟ همین تو میگن فیاض علی چون واجب است فیاض علی الاطلاقه، الان این یعنی محلول واجب بودنش بود.
یعنی چون که واجب تعالی فیاض علی الاطلاق است پس اشیا تحت ضرورت تحقق دارن، پس ضرورت تحقق اشیا از طریق علت خارجی شناسات شد. این معنی واجب تعالی کامل مطلق است ولی اضافه یا ذره اطلاق است.
این فلسفه‌شون من یه برهانی بشنوم الان که اینو نمیتونم بپذیرم.
بر فرض اینکه برهان داشته باشن دیگه. الان بحث ما تو اینه که آیا در فلسفه برهان لم جاری میشه یا جاری نمیشه. پس بحث ما توی اینه. میگیم این برهان چه تام باشد چه ناقص چه درست باشد چه غلط، برهانش چیه؟ برهانش لمه. چرا؟ چون میگه چون واجب تعالی کامل مطلق است پس فیاض در اطلاق است، چون فیاض در اطلاق است پس حتما چیه؟ حتما موجوداتی هست. میگیم اینجا از کجا رسیده؟ از علت خارجی که واجب تعالی باشد رسیده است به چی؟ به یک معلول، به ضرورت معلول دیگه. به نظرم بحثمون شاید دیگه تکراری بشه دیگه، یعنی فایده خیلی چندانی نداشته باشه. من اینجا ها می نویسم روی بندهاش، شما فکر بکنید اگر روی بندهاش مشکلی به نظرتون رسید اون موقع دربارش صحبت میکنم. ببینید اشکال به علامه چون بلا فاصله بعدش میگه برهان لنگ فلسفه نداریم دیگه. بعد از اون جمله هم میگه دیگه برهان لنگ نزد علامه اثبات مدعا از طریق علت چه؟ خارجی است. دو، در فلسفه تقسیماتی داریم که یک قسم علت چیه؟ خارجی، یک قسم دیگر است. درست شد؟ سه، مباحث قسم معلول چون تعین ماهوی نخورده از مباحث فلسفی چی؟ هستم. چهار، چون مرتبه ای علت برای مرتبه ای که از مسائل فلسفی است قرار گرفته، چون مرتبه ای علت برای مرتبه ای که از مسائل فلسفی قرار گرفته، چون مرتبه ای علت برای مرتبه ای که از مسائل فلسفی، یعنی اون مرتبه بعدی هم از مسائل فلسفی قرار گرفته، پس برهان لم در مسائل فلسفی قابل جریان است. در کدوم؟ در همون دسته از مسائل فلسفی. پس برهان لم در برخی از مسائل فلسفی قابل جریان است. اینجوری که شد میگیم چی؟ میگیم اگر یک کسی گفت که بعضی از مراتب علت هم برای بعضی از مراتب، دیگه بلافاصله میشه بگه که لا مجرا لبرهان لم فی الفلسفه. بله میتونه بگه لا مجرا به اون بخش علت میشه، لا مجرا لکل حقیقت وجود میشه، اما لا مجرا لبرهان لم در کل فلسفه میگه، مگر اینکه شما بحث از این مراتب پایین را شما از مسائل فلسفه ندونید. اگه ندونید این درست میشه، اما اگر نه اگه میدونید و بعدش هم مرتبه بالا رو علت برای مادون میدونید، پس برهان لم قابل جریان است. حتی اگر هیچ برهانی نداشته باشیم توی فلسفه که برهان لم باشد، باز هم این استدلالی که مرحوم علامه آورد نتیجهش این نیست که برهان لمی در فلسفه نداشته باشیم، چون استدلالش این بود که سبب ندارد دیگه. خب یه بخش سبب دارد که پس یک ضرب دارد، پس برهان لم هم درش جاری میشود. خب دیگه حالا این بندها رو من نوشتم، شما روش فکر بکنید، بعد اگر یه حرف حسابی به ذهنتون رسید اون وقت باز هم در جریان بگذارید دیگه. خب عرض کنم که وجود عینی چون عطیله و غیر از اون بطلاله، پس سببی که خارج از حقیقت وجود عینی باشه نداره. بعد از مراتب وجود میتونن سبب برای برخی دیگر باشن. مرحوم علامه بعد میگه در فلسفه برهان لم به کار نمی رود، زیرا برهان لم از طریق علت خارجی است و وجود عینی علت خارجی ندارد. میگیم این دلیل اخص از مدعاست. باید بگید پس برهان لم در وجود عینی جاری نمی شود، این درست، اما در بعضی از وجود عینی به وسیله بعضی دیگر، خب این رو شما تو بند قبلی مطرح کردید دیگه. اینم تا اینجاها برهان، اینجا دیگه نقل همون مطلبی که قبلا مطرح کردیم، برهان لم در مباحث تقسیم فساد به کار میره، برهان لم و ان تحلیل هر دو به مناطهای نفس و نمرو منتهی میشن. میخواستیم بگیم از لحاظ منطقی این بحثایی که داریم مطرح میکنیم از نظر منطقی ارزشی ندارن، خاطر این که از لحاظ منطقی برهان لم و برهان ان تحلیلی هر دو ارزششون واحده، چون هر دو به منات برمیگردن و برای ارزش منات مهم بود. میگفت آقا علم منتصب به منات نفس الامری اگر بود این اتقانش استحکامش بیشتر از دیگه، چون منتهی شده است به یک منات نفس الامری. خب این تیگه رو بخونیم ببینیم.
اون تحلیلی صفت لم هست؟
نه، لم و ان تحلیلی همونی که مرحوم علامه گفت از طریق احد المتلازمین به دیگری میرسیم. شیخ میگه که اگر ان تحلیلی یعنی انی که از طریق احد المتلازمین هست موجب یقین هست، به خاطر اینکه خود اثر علت نفس الامری شه، خود اثر علت نفس الامری شه، شما دیگه به یقین میرسید دیگه، چون منات شما تو قضیه شما هست دیگه. برهان کتاب برهان شفا را بخونی. چند بار گفتم اینو؟ آره دیگه. خب میفرماید که این عبارت بخونم که نمونه بر و ثامنن ان شیئیت مسابقتون للوجود فما لا وجود لهو لا شیئیت لهو فالمعدوم من حیث هو معدومون لیس لشیئن و نسب الى المعتزله ان للماهیات الممکنه المعدومه شیئیت فی العدم. مشکلشون رو عرض کردم، این مشکل اعتقادی بود دیگه، علم الهی قبل از ایجاد اشیا، این موجب میشه که معتزله گفتن موجب، من برای من میشه بهشون نسبت بدم، موجب میشه که بگیم موجود نیستن ولی ثابت هستن. و ان این یک دو و ان بین الوجود و العدم واسطه تن یسمونها الحال، بهش میگن حال، و عرفوها اینجوری تعریفش کردن به صفت الموجود، گفتن این حال میدونید چیه، منظور همین صفت موجودیه، التی لیست موجودتن ولا معدومه، نمیشه بهش گفت موجود چون خارج پر نکرده، عالمیت خارج پر نکرده، و نمیشه بهش بگیم معدوم، گفتن واقعا زید عالمیت داره، بهش میگیم حال. که الضاحکیه و الکاتبیه للانسان لیکن نهم ینفون الواسطه بین النفی و الاثبات، گفتن نه بین نفی و اثبات واسطه نداریم، درسته. فالمنفیه هو المحال و ثابته هو الواجب و الممکن الموجود و الممکن المعدوم و الحال التي ليست موجوده ولا معدومه. مرحوم علامه میگه و هذه دعاوه یدفعها صریح العقل، این خب بداهت عقل رو نفیش میکنه دیگه، و هیه به اصطلاح اشبه منها به نظرات علمیه، فالصفح عن البحث فیها اولا. علامه گفت بحث نکنید ازش بهتره ها، ولی ما بحث کردیم ازش، وقتمون هم گرفته شد. این هذه دعاوه یدفعها صریح العقل، سر شما اینجا مطرح کردیم، صریح العقل دفعش میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه ممکنات معلومه تو خارج نیستن و علم الهی هستن. حال این صفات به نحو منهاج مستقل نیستن، ولیکن به نحو این که منشه انتزاع داشته باشن هستن. این مسئله پیچیده ای نیست که حالا یک کسی بخواد توش گیر کرده باشد که الان ما چی دارش بکنیم. این هم یک مسئله. در این تاسه هم مرحوم علامه همون مطلبی رو که باز جلسات قبل دربارش تکرار کردیم، گفتیم وجود عینی چون عینی از ذاتشه، برای این به ذاته ای نمیتونه ذهنی بشه، اگر به ذاته ای ذهنی بشه موجب میشه که از اون ذاتش منسلخ بشه اگر بخواد ذهنی بشه. پس وجود عینی مواهب عینی ذهنی نمیشود به نفسه. اینه که گفتیم از چند تا نتیجه گرفته میشه. وجود عینی مثل فرد ماهیت نیست که تقشیرش بکنی بیاد توی ذهن. این تو همون فرع دوم در بارش صحبت کردیم دیگه، درسته؟ تو فرع دوم. پس رابطه بین مفهوم وجود و فرد وجود، رابطه بین طبیعت و فرد نیست که اینا ذاتشون یکی هستن، فقط اون فرده عوارض شخصیه داشته باشد. نه، اینا اصلا کلا فرق میکنن با هم دیگه. اون خارج متن عینیت هست، این مفهوم ذهنی هست. این مفهوم ذهنی وجهی از وجوه اون عینیت خارجی، ولی ذاتن یکی نیستن. به خلاف فرد انسانی که ذاتن یکی هستن، خارج عوارض شخصیه دارد، اون ذهنه به شما تقشیرش کرد، عوارض شخصیش رو گرفتید دیگه. لذا رابطه بین مفهوم وجود و عینیت خارجی رو برای اینکه با رابطه طبیعت و فرد تفکیک داده بشه، میگن رابطه طبیعت و فرد نیست، بلکه رابطه مفهوم و مصداق است فقط. این در این است که این تفاوته رو مطرحش میکنه. همون موقع هم گفتیم مرحوم آخون توی کفایه گفته یا رابطه بین طبیعت و فرده یا رابطه بین مفهوم و مصداق است. میخواسته اشاره به این دو دسته علوم بکند، علومی که موضوعشون ماهیت هستن یا علومی که موضوعشون غیر ماهوی باشد دیگه. اینا رو گفته. و تا سهم ان حقیقت الوجود به ماهی حقیقت الوجود لا سبب لها وراءها ای ان هویته العینیه التي هي لذاتها اصیلتون موجودتون طاردتون للعدم لا تتوقف في تحققها على شيء خارج من هذه الحقيقه. این حقیقت بخواد بیرون باشه که نیست دیگه. حالا تمام کان سبب تام من او ناقصا و ذلك لمكان اصالتها و بطلان ماوراءها. نعم لا بعث به توقف بعض مراتب هذه الحقيقه على بعض كتوقف الوجود الامكاني على الوجود الواجبي و توقف بعض الممکنات على بعضهم. و من هنا یظهر ان لا مجرا لبرهان لم فی الفلسفه الالهیه. اگه مرحوم الان فهمید که من هنا یظهر ان لا مجرا لبرهان لم فی حقیقت الوجود، مثلا حل بود دیگه. اگه میگفت حقیقت الوجود مثلا کاملا متناسب با فرمایش خودش بود دیگه، وقت هیچ مناقشه هم بهش وارد نبود دیگه. یعنی کسی میگفت در وجود امکانی برهان لم جاری میشه، میگفت خب اون به جهت حیث امکانی شد که توقف بر وجود واجب دارد و الا به ما و حقیقت وجود یه علتی داشته باشد غیر از حقیقت وجود ندارد دیگه. کاملا مطلب تمام میشه دیگه. الباحثت عن احکام الموجود من حیث هو موجود دیگه. وقت همون تمام شده؟ داری دیگه یعنی این عبارتش مونده، آشران مونده. انشاءالله شنبه هم عاشرن رو میخونیم و هم یه دوره بکنید این بحث اصالت وجود رو، از اول بحث اصالت وجود تا اینجای پایان دهم. چون عاشرن رو هم مطلبش الان گفتیم هم قبلا تکرار کرده بودیم. تا پایان عاشرن بخونید انشاءالله از اول اصالت وجود. شنبه یه مرور نسبت به کل این بحث اصالت وجود انشاءالله داشته باشیم. بله آره دهم رو هم روز شنبه براتون عبارته اسلامی شنبه براتون می‌نویسم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وجود اصیل و وجود غیر اصیل نوعش خوبی دارن؟ یه چیزی سنتیاتی ندارن در هر زمان.
وجود غیر اصیل اگر علم باشه مقابله. اما اگر غیر اصیل لوازمش باشن حقیقت رو ادعا بشن.
لوازم یعنی اون معقولات مثلا صفات و این چیزها.
آفرین.
خب اگه ماهیت باشه چی؟
ماهیت باشم باز اگه ماهیت رو ما از شئون وجود بگیریم رابطش میشه رابطه طول. الان میخوای بگی چی؟ میخوای بگی از حقیقت عینی به صفات برسیم؟ آره
آره
آره دیگه. اصلا اینا تو فلسفه ملا صدرا اینا راحت بکنم تو همین شواهد ملا صدرا میگه ما طبق اصالت وجود رابطه بین عینیت و ماهیت میتونه رابطه علیت بگیره. چون این عینیت هست که چون محدود به این حد شده از شما ازش ماهیت انتظار میکنید و شما میتونید چیکار بکنید؟ تحلیلا عینیت را علت بگیرید برای ماهیت. ولی خب طبق مبنای مرحوم علامه طباطبایی درست در نمیاد، چون مرحوم علامه میگه باید علتش خارجی باشه، علتش تحلیلیه.
اون واقع این
شیخ هم علت رو تحلیلی میدونه و از مثالهاش هم آقای فیاضی هم مثالاش هم اینجاها آورده دیگه، شیخ رئیس و هر کارم برای منطقی اصلا علت خارجی اهمیتی نداره، او منطقی ضرورت صدق میخواد، منطقی غیر زائل غیر متغیر میخواد، اتقان در نسبت حکمیه میخواد، فیلسوفی که داره تو واقع نگاه میکنه، فیلسوف داره در باره واقعیت صحبت میکنه. بله اون میگه اون چیزی که علت تحلیلی باشد حقیقتا علت نیست، اینجا تحلیلا ما بهش میگیم علت. مثلا اینو در امکان ماهوی همین حرف رو مرحوم علامه میزنه، میگه این که میگیم ماهیت این چیز دارد، لازم امکان لازم ماهیت است، این لزوم خارجی اصطلاحی فلسفی مرادمون نیست، یعنی لزوم را در ادبیات فلسفی لزوم خارجی گرفته، در صورتی که تو منطق اصلا وقتی میگن لزوم، اونی که مهمترین مصداق لزوم است لزوم تحلیلی است نه لزوم خارجی. لزوم خارجی به خاطر اینکه لزوم دارد بهش میگن لازم.
این استاد مسئله که ایشون فرماد و همونجا دقیقا اشاره میکنه به مراتب و اینها، این حمله به این نمیشه کرد، یعنی همین که ایشون این مراتب رو این که مرتبه علت بشه برای مسئله دیگه لازمش لازم عقلی نمیدونه، لازم تحلیلی.
آخه این که علت
الان مبنای خودشه،
میگم آخه این که علت علیت دارد نسبت به معلول، این که دیگه تحلیل که دیگه نیست، که دیگه که واجب تا حالا ممکنات را ایجاد کرده است که دیگه چیز علت معلول تحلیل که دیگه نیستن، که واجب تا حالا علت خارجی ممکنات است.
الان بنابر یمین بودم اونی که قائل به وحدته و تشکیک و قبول نداره، این چیه تصویر میکنه؟
اگر یک کسی وحدت شخصی مصداقی قائل باشه، بقیه رو ثانی چشم احول بدونه، بعد این برهان دلیم طبق مبنای علامه نمیتونه بیاد. اما اگر نه وحدت شخصی بدونه،
یعنی مراتب رو اعتباری میدونه؟
اعتباری میدونه.
خب این همین نیست چون علامه ظاهرن
نه، مرمو علامه که قائل این حرف نیست. من هیچ یک از بزرگان بزرگی